الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. پیامبر در دستور العملشون به عوازر این مسئله رو میخوام برای اون سالک و صحابه مطرح کنن که بتواند سرمایه ارتباط با خدا رو برای خودش یه جوری حفظ کنه. ما ناقصیم و خدا کامل است و با ارتباط با کامل ناقص نقصش برطرف میشه. پس شرط ارتباط با کامل است، یعنی اس اساس زندگی زمینی رفع نقص است، یعنی نقص های خودمون رو با ارتباط با خدا کامل کنیم. خدا علیم است، باید بشه با خدا ارتباط پیدا کرد، از جهل رهید. خدا حی است، قادر است، مرید است. شما و ما در زندگیمون باره ها میبینیم به جای اینکه ما هوسه ها رو برش حکومت کنیم، هوسه ها اراده های ما رو میشکنن. یعنی پس ما اراده نداریم، هوسه ها غالبن بر اراده ما. و خودتون دیدید که به اندازه ای که انسان با خدا ارتباط پیدا کنه اراده پیدا میکنه، چون اون مرید است، اون فعال مایشا است، مرید. ما خیلی چیزا دلمون میخواد، ما هم میخوایم فعال مایشا باشیم ولی نیستیم. هر چه انسان بتونه با خدا ارتباط پیدا کنه صفات الهی میگیره. پس حالا که هدف حیات زمینی ارتباط با خداست برای رفع نقص ها، در گذشته و آینده بودن در ارتباط با خدا نبودن است. به اندازه حضورمون ارتباط داریم. اینه که در این دستورالعمل ها عمده اینه که اینجوری اول شروع بشه که ما این زندگی در آرزوهای آینده و یا در غرورها و شادیها و خاطرات گذشته رو ازش آزاد بشیم. اگه اومدیم در حال و همت کردیم برای ارتباط، میشه قصه بخوریم که ارتباط نداریم ولی در آینده و آرزوهاش باشیم، بازم ارتباط نخواهیم داشت. ارتباط که نداریم و قرب که نداریم، خب رفع نقص نمیشه. رفع نقص هدف حیات زمینی است، با ارتباط پیش میاد. در گذشته و آینده بودن یعنی در محضر حق خودمون رو قرار ندادن و ارتباط برقرار نکردن. خب چی میشه سرمایه؟ یعنی اصلا سرمایه پیش نمیاد و میریم از این دنیا. میفرماد که عبازر به پا آرزوهات تو رو از حالت نگیره، ایاک و تصویف به عملک به آرزوها. فَإِنَّكَ بِيَوْمِكَ تو امروز تو داری، وَلَسْتَ بِمَا بَعْدَهُ فردا مال تو نیست، تو هم در فردا هنو نیستی. فَإِنْ يَكُنْ قَدٌ لَكَ فَكُنْ فِي الْغَدِ كَمَا كُنْتَ فِي الْيَوْمِ تو اگه فردا رفتی، فردا رو یافتی، تویی که بلدی هر روز ارتباط با حق داشته باشی، فردا هم فردایی میشه که روز توست که ارتباط با حق داشته باشی، وظیفه دن به عنوان ارتباط با حق انجام میدی. و این لم یکن قدون لکه، اومدی ما فردا نیمد برا تو، خب تمام فکر امروزت هم برای فردا گذاشتی، حالا غمشو داری که امروزت رفت به امید فردا، فردام نیمد. و این لم یکن قدون لکه لم تندم علاما فردت فلیام، غمناک نیستی، نگران نیستی که امروزت فدای فردایی کردی که نیمد و کوتاه اومدی برای امروزت برای فردا، که تا حدی بحثش گذشت. یا ابازر کم من مستقبل یا من لا یستکمله و منتظر غدن لا یبلغه. ای ابازر، چه بسیار آدمهایی که یه روزی را شروع کردن به آخر نرسوندن، یعنی حتی نمیشه تو حالا از دست بدی برای عصره، نمیشه که تو در حال بی حال باشی، حالا اینجور بگیم، یعنی در حال نباشی، فعل حال در حال نباشی، در گذشته و آینده. میگه عبازر چی نقشه میکشی اونقدر برای آینده که همین حالا ارتباط دا با حق از دست میدی، اصلا همین حالا تکلیف حالات از دست میدی، لگد مال دریقه های آینده، ای دریقه های آینده حالا دا خاکستر می کنی. کم من مستقبل یا من لا یستکمله، چه بسیار افرادی که صبح رو به شب نتونستن برسونن، یعنی هر چی کار داری همین حالا باید بکنی، برای فردا و بعد نمیشه گذاشت، تکلیفت هرچی هست همین حالا دیگه باید کارت انجام بدی. و منتظر قدن لا یبلغه، چه بسیار کسایی که منتظر فردا بودن اصلا نرسیدن. یعنی عمده اینه که ما این آینده وهمزای حال برانداز رو از روحمون آزاد کنیم. این یک نوع سیر فکریست، یعنی این کار میبره، خیلی هم تمرین میخواد، ولی بعد امتحانش هم بکنید ببینید چقدر به یه نشاط، یک امیدواری میرسید. عرض شد قبلا، آدمی که بر مرده هایی که ساعات گذشته باشن و معدوم هایی که ساعات آینده باشن دل بسپاره، اصلا دلش میمیره، یه دل مرده بی نشاط داره. برعکس کسی که همین حالا در حال است و در تکلیف و در ارتباط، این خیلی امیدوار، خیلی رو حساب کار بکن، بی استراب، در یک استحکام است. امتحانش اینه که اتفاقا آدم هایی که در حال باشن بی خودی استراب فردا و پس وردا ندارن، اینقدر درست الان کار میکنند که فردا گرفتار دیروزشون نیستن، جبران شلختگی های دیروز رو ندارن، پس یک امیدواری و استحکام دارن، یک شتاب و افسوس ندارن. میگه تو اینه تو ذهنت بسپار که چه بسیار که منتظر قدن لا یبلغه، منتظر فردا بودن اصلا بهش نرسیدن. یا ابازر، حالا دستور العمل خیلی خوبی میده، لا نظر تعل العجل و مسیرهی لابقست العمل و غرورهی. ای عبازه، اگه تو عجل را، مرگ را درست نگاه کنی و این سرعتی که دارد به طرف تو میاد، اون وقت است که بسیار متنفر میشی از این آرزوهایی که هی فردا و فردا میکنه و کلایی که سر آدم میذاره، غرورش، یعنی اون فریبکاریش که آرزوها میذاره. تعبیر بزرگان ما اینه دیگه که آرزوها وهمزاست، اون وقت دیدین آدم ها یه وهمی خیلی هم مغرور میشن، همین غرورشون هم وهمه دیگه. متکبرا کیان؟ آدم هایی که هیچی نیستند و فکر کنن چیزی هم. یعنی واقعا این شاه چیزی بود؟ هیچی نبود دیگه، اما فکر کرد خیلی مهمه، شاست. خب این در وهمه دیگه. چه این در وهمه، برای خودش یک برنامه که آقا چی مثلا ما میخوایم به تمدن، دروازه های تمدن بزرگ رسیدیم، در قدمی شیم الان وارد دو شهر تمدن بزرگ میشیم. خب چی شو؟ یعنی یه آینده سازی ها که اصلا معنی نمیده. آدمایی که اساتید میفرماند که آرزوها عموما وهم آدم را قوی میکنه، نه نور دل آدم را زیاد کنه. اون وقت یه غروری هم میگیره که آقا ما خیلی آینده نگریم. شما یه آدمی دیدید که وظیفه ی حالش خوب انجام نده و آینده نگریش یک فریب برای خودش بقیه نباشه، همین آینده نگری که این میگه یه فریب است. اون جلسه بود عرض کردم، هی هم مثال خوبی ول نمی کنیم، به جهت این که گفت دائم آدم هم امام میاد به ذهنش، دست به قلب امام میشه. خب شما خود امام رو ببینید، فقط یه حرف داشت که آقا ما وظیفمون رو انجام بدیم. آقا جنگ چند سال طول میکشه؟ چه میدونم 30 سال هم طول بکشه ما ایستاده. یعنی اصلا این نیست که آقا ما آینده نگری کنیم که مثلا چی بشه. ما تکلیفمون رو امروز انجام میدیم، وقت 8 سال تکلیف انجام دادن. شما تو تاریخ نگاه کنید، حیف که این جنگ مظلومه. مثلا ما بحث جنگ رو نمیخوایم بکنیم، همه چی از حقانیت زیر این آسمان مظلومه. تو تاریخ نگاه کنید، اصلا شاید بگم که محال را امام ممکن کردن. من در تاریخ تفکر کار مختصری مطالعه میکردم، چیزایی بزرگان تاریخ آرزوشون بوده است که یه زمانی عمل بشه که این امام به بهترین نحو عمل کرده است. مدینه فاضله افلاطون را نگاه میکردم، میگه که جنگاوران باید فلسفه جنگ را بدانن، وگرنه کورکورانه عمل میکنن. و بعد اینا یه کار خیلی مهمی میدونه و معتقد است اصلا نمیشه. راستی هم شما کجا تو دنیا میدونین که کسایی که میجنگن میدونن چرا میجنگن؟ یعنی اومدن تو جنگ نفت خلیج، اصلا اینا میدونن چرا میجنگن؟ این تمام تاریخ این بوده است. ما تو جنگمون دیدین دیگه، پاسدارای ما خیلی خوب 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 محیر العقول. اصلا به افلاطون بگم آقا اصلا یه پاسدارایی توی انقلاب بودن نه خوب میفهمیدن. بعد میگه که اون که حاکم باید باشد، باید حقیقت را ببیند و فرزانه باشد. وقت میگه نمیشه با، میگه امید از یه وقتی مثلا شاید یه خودش بشه. خب شما زیر این آسمان اصلا از امام فرزانه تر اصلا سراغ داشتین تو طول تاریخ؟ معصوم که جدا. عرضم اینجاست که همه اینا رو سر چی تونست امام نشده شد کنه؟ به نظرم فرمایش پیامبر رو شنید، همین جمله را، لا نظر تا الال عجله و مسیرهی. اگه مرگا بشناسی و اینکه سرعت میاد، از آرزوهای بلند و بلند پروازی ها دست برمیداری، فریب آرزوها رو نمیخوری. میمونه چی؟ تکلیف از 30 سال طول میکشید بکشی. اگر جهانخواران دنیای میخوان که عرصه رو به ما تنگ کنن، تعبیر امام یادم نیست، ما دنیاشون رو ازشون میگیریم به عنوان تکلیف. یعنی این خیلی یعنی قدرت. امام قدرت داره؟ نه، تکلیفه. وقتی تکلیف شد دیگه خدا درست میکنه. عجیبه، بدم نیست. من در شرح حال یکی از بزرگان خوندم، میگفت من خیلی چیزا را میدونستم که نمیتونم بکنم، ولی میدونستم که اگه بگم چون خدا میخواد آبرو منو نبره، به دست من انجام میده. و من میگفتم و میشد. حرفی ایسا. البته این آدمی که اینو میگه هیچ وقت بعد کارا رو به عهده خودش نمیذاره دا، به عهده خدا میذاره. یعنی مردم میدیدن که خود، ولی میگفت ما میگفتیم و میشد. چون خدا نمیخواست آبرو منو ببره، و منم که نمیگفتم که من کردم، که من میگفتم خدا کرده است، حالا به دست ما انجام شده است. گاهی اینجوری است. البته میفرماد که بیا خودت را بی خود از این بزرگ منشی های بیجا گنده شدن های شیطانی نجات بده. به مرگ نگاه کن و انصافا چیزی خوبیه، حالا بدنم خیلی بهتر، باز هی تاکید میکنه معلومه اینا نجات دهنده است دیگه، واقعا نجات دهنده است. آدم وقتی میبینه که چقدر دلسوزای تاریخ تلاش میکردن یه کاری بکنن و نمیشود و اون کار دست ماست و ما نمیتونیم ازش استفاده کنیم، میگه دیگه تو بتونی مرگ رو خوب ببینی، جوان و پیری که نداره که، اگه کسی تو جوانیش مرگا درست ندید حتما در پیری درست نمیبینه، حساب هم میکنه دیگه، حسابش هم ظاهرن میگه آقا ما 70 سال نمردیم، خب 70 سال دیگه هم حتما نمیمیریم دیگه، اگه بنا ممکن است که بگوش ظاهرن میبینه دیارو 70 سال مرد، ولی ببینید در عمل اینجور هست، در عمل یکی از این رفقا میگفت به بسرمون گفتیم حاج آقا یه نگاه به شناسنامه‌تون بکنیم، چه تصمیمای گنده گنده که این خونه رو میفروشیم، یه تیکه زمین هم میفروشیم، یه جا میخریم، یه طبقه شم میشینیم، دو طبقه شم میدیم اجاره، یه چه نگاه به شناسنامه دون کنیم، این شناسنامه ای که زندگی نمی کنه، قیاس زندگی میکنه که آقا 80 سال هستم، 80 سال دیگه هم هستم. این چرا؟ این برای اینکه در اصلا فکر مرگ کاری به پیری یا جوانی نداره، فکر مرگ شعور است، یه شعور است که خودش را این ور طبیعت ببینه. ببینید شما مگه نه این که به حق باید نزدیک بشید، خب باید از این طبیعت بگذرید، جوانی یا پیری نداره، هر کس از این طبیعت نگذره این مشکل داره، حالا چه جوان باشه چه پیر باشه. اون زید ابن حارثه در اصول کافی داریم دیگه که پیامبر صلوات الله علیه و آله جوون بود، جوونی گفتن کیفه از بهده، چطوری یا زید؟ گفت الحمدلله خوبم، در یقینم. گفتن مرد حسابی میفهمی چی میگی در یقین بودن؟ خیلی حرفی گنده است. آش نشانش چی؟ گفت یا رسول الله کأنه زفیر جهنم رو میشنوم، یعنی نمیبینم، مقامش معصوم نبوده سا میش کأنه داریم و انه، یعنی کأنه میشنوم، کأنه اصحاب دون رو میبینم کدوم جهنم، همه حالا میبینم کدومشون تو بهشتن کدومشون تو جهنم، همینطوره همینطوره. منظور چیه؟ این شعورش که برتر شد قیامت حس میکنید، قیامت مثل من آدم از نسبت به تن، چطوری من الان هست فقط پیدا نیست اما هست، قیامت همه حالا هست، در روایت داریم هر کس بگه که قیامت حالا نیست از اهل البیت نیست، قیامت همه حالا هست، برای همین هم معراج حضرت پیامبر دیدن قیامت دیگه، در معراج قیامت دیدن، به جبرائیل گفتن که چرا بعضی این کارگرا وامیسن، گاهی کار میکنن گاهی وامیسن، گفتن مصالح نمیان، گفتن چطوری؟ گفتن مردم باید از زمین از دنیاشون اعمال نیک انجام بدن مصالح بهشتشون میشه. از این جمله شما چی میفهمید؟ همین حالا هر چه انجام بدیم همین حالا تو بهشتمونه، همین حالا بهشت ما به ما وصله. خب حالا اگه کسی شعورش زیاد شد همین حالا بهشتش حس میکنه، جهنمش حس میکنه، قیامتش حس میکنه. بعضیا دیدین یه عمل گناه که انجام دادن چقدر اذیت میشه، برای اینکه این آدم حس میکنه جهنمی بودن این گناه را، این به خاطر شعور بیشتره. میفرماد لا نظر تا الی الاجل، یعنی اینجوری اگه بیا نگاه کنی به این مرگ و سرعتش، این مسیرش که همینطور دارد میاد که به تو بخوره، وقتی یه چیز خیلی خوبی برات پیش میاد و اون چی؟ لعبقست العمل و غروره، یعنی غرور این عمل، فریبکاری این آرزوها رو میبینی و بدت میاد دیگه، لجد میگیره از خودت که هی نقش پشت نقش آرزوهای بلند دنیایی میریزی، یعنی این آرزوها یک فریب است، تو را از حالت باز میکنه، از تکلیف جداد میکنه. انصافا کارهایی که ما میکنیم، کارهایی که این مردم میکنن، اینا همش تکلیفشونه یا آرزوهاشون داره لگد مال میکنه زندگیشون و وظیفه‌شونه، یعنی در واقع دارن لگد مال آرزوهاشون میشن. یک نه اگه وظیفه سالا بنده یه فرش بخرم که خب وظیفه که شد، خب به طور طبیعی خب میرم میخرم، اما اینکه 6 ماه و 6 سال آرزو باشد اگه میشد این حالو فرش کنی، اینه که نمیذاره اون وقت زندگی کنی. به قول آقایون نمیخواد این فرمایشات شما رو از زندگی باز کنه، اتفاقا از زندگی اصلی همه باز شدن اگه این فرمایشات را رعایت نکنه. من تاکیدم رو این عمل و غرور عمل است. میگه تو بدون آرزوها تو را کلا سرت میذاره. یعنی چی؟ یعنی از خودت، اصلت، از نجاتت، سعادتت بازت میکنه. آرزو یعنی چی؟ تکلیف، هرچی تکلیف است. برای خودمون نقشه های بلند نکشید. حالا نمیدونم، حالا میخوان ول کنیم بیان به فرمایشات بعدی حضرت بپردازیم، شاید کمک بشه این حل بشه. بله، میفرماد یا ابازر، یعنی میخواه حالا خدا ببینی هی تکه تکه. اول فرمود که چی؟ بیا و هی فردا رو اینا رو براش نقشه نکش. بعد گفت چطوری؟ گفت این که مرگا ببین. حالا میگه یه خود میخواه بیشتر به ما کمک کنه، چون آدم نمیده چه کار کنه. میفرماد یا ابازر کن که انکه فی دنیا قریب آو که آبر سبیل. دو جور میشه دیگه، اینجوری باش تو دنیا، ببین اینجوری آرزوهات میشکنه یا نه، حکومت آرزوها کم میشه یا نه، مرگ قیامت حس میشه یا نه. تو دنیا مثل یه آدم غریب باش. آدم غریب چند تا رفیق داره؟ هیچ. غریب با کی مشغول باشه؟ همه غریبند، همه غریبند. چرا؟ هیچ کدوم نمیتونن من باشند، واقعا نمیتونن من باشند، هیچ کم نمیتونه برای من کاری بکنه. حالا شما ببینید چه کار میتونید برای من بکنید، من چه کار میتونم براش بکنم. من برای خودم اومدم اینجا نشستم، شما برای خودتون. اگه من مشغوله شما بشم که نه، الحمدلله اومدم که اینا یه نمره 20 به من بدن که شما مردین 20 دونم میمیره. اگرم شما مشغوله من بشین، نه اوزو بلا که اومدیم اینجا بشینیم که این بگه که ما اومدیم اینجا نشستیم، که وقت شما بازم 20 مرده دوچار میشه. اصلا نمیشه که. آدم همین خوب حرفیه، دستور العمل است. خدا میدونه بهتر از اینا اگه گیر بیاد. میگه آقا ببین میتونی تو دنیا، تو کن که انکف دنیا قریب. آقا هیچ کس آشنا نیست، یعنی اصلا دیگه با ننه و بابات قه کن، نه درست ببینشون. یعنی اینا همه فرهند تو یا تو، یعنی درست میخوایم. این قیامت یعنی چه؟ یه خود دقت کن، شما تو قیامت کی میتونه برای آدم کاری بکنه؟ هیچکی، واقعا هیچکی. میگه خب یه خورده اینجوری بشه مزه قیامت رو بیچشید، و وقت آرزوهای مسخره پرحجاب دیگه گولت نمیزنه، نمیکشه. میگه اگه میتونی اینجور باش، تو این دنیا غریبی، با همه باش بی همه باش، با همه باش بی همه باش، مثل قیامت، مثل قیامت. قیامت شما هیچ کس کاری به کارتون نده، خود اقرأ نه کتابک، خودت فقط میتونی بخونی، با خودت هستی. میگه حالا اومدیم ما این سخت بود نتونستی، آه که آبر سبیل، لاغل مثل مسافر باش تو این دنیا. مسافر چه کار میکنه دیگه؟ وامیسه مثلا تو جاده خونه بسازه، چادر میزنه که بعدم سوار قاطرش بکنه بردش داره بره دیگه. یعنی اونقدر به زندگی زمین نمیچسبه، یعنی مثل زمین سنگین نمیشه. مسافر دائم منزل عوض میکنه. میگه اگه مثل مسافرم بشی، بساط زندگی را پهن نمیکنی، اصلا سفر یادت بره. نتیجهش این میشه که اگه مثل مسافر شده، آرزوها قاپت نمیزنه. شما ببینید این آدمایی که آرزوها قاپشون میزنند، اولین چیزی که در ذهنشون هست اینه که تو که حالا حالا هستی یا بچه ها، بعدی بچه هم نواشون، حالا چرا فکرهای گنده گنده نمی کنی؟ خب حالا آقا اگه من بخوام فکرهای گنده گنده کنم، اگه من بخوام مثلا خونه 1000 متر داشته باشم، باید 6 تا خونه نداشته باشم. اون 6 تا به تو چه بچه ها ده بگی؟ وقت جالب است که شما ببینید تو همه یه شهرها، ببینید اونایی که زمینای گنده گنده دارنده اینا، عموما وقتی که میمیرن نا خاک میخوره. عجیبه، خیلی بیداری میشه آدم با این حادثه ها برای خودش ایجاد کنه دیگه، خودش باید بیدار بشه. یعنی اصلا نظام عالم حق است. چون این فکرش باطل است محقق نمیشه، نمیشه. یه دیگه میان آباد میکنه و ربط به اون نداره. میگه که تو کی آرزو و شکارت میکنن؟ وقتی که متوجه نشی که بابا تو غریبی تو این دنیا، خودت هستی، بقیه تو نیستن، و تو آبری راه رو چیه برای خودت اینقدر نقشه های گنده میکشی؟ مشاله من باشم. یه بار ما رفتیم سر یه کلاسی، حالا علم بد نیست ولی اینا که اینا میخوندن، آقا بازنشسته بود داشت یه درسی میخوند، گفتیم درسم به درد نمیخورد انصافا، یعنی ممکن است درس تیکه‌ای که ما مجبور بودیم بهشون درس میده تذکر دینی بود، ولی اصلا رشتهش رشتهی بود من نمیدونم. میگفت هیچی، میخوام مثلا نوا و عروسام بگن فوق لیسانسه. تاش این بود دیگه، این آدم حواسش کجاست؟ اصلا این بکل وارونه است، یعنی این سرش رو گوشته زمین پاشو هوا کرده است. یعنی این واروز قیامت داریم، واروز قیامت داریم. بعضی ها وارونه راه میرن، بعضی ها وارونه. اصلا آدم تو وارونه، تو به سرت بالا باشه، تو به غیبا نگاه کنی. عروسا نوه هم ببینن ما فوق لیسانس هم میتونستیم بگیم، حالا که چی بدیه؟ میگن یه باریکلا، میگن یه بیش از این که نیست. خب تو غریبی تو این دنیا، عروسا نوه هات کیه؟ میگه انصافا. خب اینا هی کاش میشد حس کنی. این جمله آخر رو بخونیم ما دیگه هی تو تفته عبازر. آقا اینه، این جملات یه عمر تکرار کرده است، اینه که به خیلی تکرار کرده. میفرماد ای عبازر و اد نفسک من اصحاب القبور، تو باید خودت مثل مرده ها بشماری. اینه به جاش، آقا این حرف به جاش خیلی ها. چرا میمدن مثلا سنت بود جوونا به خصوص؟ جالبه که این بیشتر جوونا نجات پیدا میکردن با این فرمایشات ائمه. میمدن مثلا میرفتن همین تخت فولاد اصفهان، میدانید که این حجره حجره و اینا مال عبادت شبای جمعه بوده است، اصلا محل عبادت بود از این تخت فولاد. خب اتاق که برای مرده ها نساختن که. میمدن هر کس میرفته قبر میکندن، مستحبه که آدم قبر بکنه بره توش بشینه، بعد به خودش بگید مگه نه اینکه همین حالام همینه. حس کند آدم که همین حالام در این آرزوهای بلند باید بمیرد، در بندگی بماند. خودت را مثل مرده ها به شمار، نه یعنی مثلا غذا نخور، احوال نمیدونم بچه دا نمیدونم دوست دا همسر دا نپرسین، که نیست که، اینقدر دستور دادن که این کار رو بکن. مثل خود پیامبر، پیامبر رو ببینید، این آرزوهای بلند که ارتباطش با خدا قطع کنه، این در آینده و نقشه های آینده در گذشته و پوز گذشته نبود. جمله اینه که خودت ببین مرده چطوری آرزوهای بلند ندارد، اینجوری بمیران این میل های سرکش رو که تو را از خودت میگیره، و اون وقت اگه از خودت گرفته شدی، گرفتار آینده و گذشته شدی، از خدا غافل میشی. خدا به آبروی فاطمه زهرا که مظهر بندگی یعنی مظهر ارتباط محض با حق بود، ما خودش در همه مراحل زندگی محروم نکنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.